بخش چهاردهم. لایپزیگ و کنارگیری. ناپلئون در 20 دسامبر سال 1812 خطاب به سنا نوشت: ارتش من لطماتی دیده، اما دلیل آن ناسازگاری شدید و نابهنگام فصل بوده است. در 14 ژانویه سال 1813 او دستور داد افسران و نیروهای کادر از اسپانیا خارج شوند و در 9 ژانویه به برتیه نوشت: اینجا همه چیز در حرکت است، هیچ چیز کم نیست، نه مردان حاضر به خدمت، نه پول و نه حسن نیت، بلکه فقط به نیروهای کادر نیاز هست. حتی وقتی میزان آسیب کاملی که به ارتش بزرگ وارد شده بود در سرتاسر اروپا آشکار شد، کمتر کسی میتوانست پیش بینی کند در سال 1813 امپراتوری ناپلئون در هم خواهد پاشید. ارتش روسیه که تقریباً به اندازه ارتش فرانسه آسیب دیده بود، با قوای آماده نبردی که به زور به 40,000 نفر می رسید، به نیمن رسید. کوتوزوف راضی بود در مرز متوقف شود و فکر می کرد که آزادسازی اروپا ربطی به روسیه ندارد. مرگ او در آوریل سال 1813 الکساندر را که حال تحت تأثیر اشتاین میخواست کار ناپلئون را برای همیشه یک سر کند، خیال الکساندر را راحت کرد. وقتی جنرال یورک، فرمانده قشون پروسی ارتش فرانسه، به ابتکار خودش معاهده بیطرفی را در 30 دسامبر در تاروگن امضا کرد و شوارتزنبرگ نیز نیروهای اتریشیش را بیرون آورد، الکساندر دلگرم شد. شاه ویلهلم سرانجام در مقابل میهن پرستان تسلیم شد و در 28 فوریه سال 1813 در کالیش پیمان اتحاد با روسیه را امضا کرد، فراخوان دفاع از سرزمین را هم مجاز اعلام کرد. در آغاز مارس نیروهای پوششی ضعیف اوژن مجبور شدند تا پشت البه عقب نشینی کنند. ناپلئون هنوز فرصت داشت با دیپلماسی ماهرانه و اعطای امتیازات به موقع و با بهره‌گیری از فرسودگی اروپا از جنگ، وحشت پادشاهان از جنبش‌های مردمی و حسادت‌های سرزمینشان، از خطر اتحاد جدید دشمنانش خلاصی یابد. تالران در نامه‌ای که در ژانویه 1815 برای لویی 18 نوشت، به کنگره وین نشان داد که چطور میتوان این کار را انجام داد. حال ائتلاف منحل شده است. اما چون این سیاستی به معنای برچیده شدن بساط امپراتوری بزرگ و کنفدراسیون راین بود، اگر ناپلئون در اوایل سال 1813 بر اساس مرزهای طبیعی به آنها پیشنهاد صلح داده بود، سرتاسر فرانسه به دفاع از آن مرزها برمی‌خواستند و قدرت‌های اروپا به سختی می‌توانستند آنها را از چنگ فرانسه درآورند. امپراتور فرانسیس در آوریل سال 1813 خطاب به ناپلئون نوشت:
تداوم جنگ به هر شکل، در صورتی که به پادشاهان امکان ندهد که به نحوی جدی طغیان ژاکوبن‌ها را که گسترشی روزافزون دارد ریشه‌کن کنند، به زودی موجودیت سلطنت‌های اروپا را به خطر خواهد انداخت.
اشتاین، قهرمان وطن پرستان و سازمان دهنده و قیم قلمروهای آزاد شده آلمانی، از همان زمان امپراتور آلمان لقب گرفته بود. تحت تأثیر او تزار و پادشاه پروس از کالیش بیانیه‌ای صادر کردند که با این کلمات شگفت‌انگیز به پایان رسید: آلمان دوباره جوان، پرشور و متحد، با تفوق در میان ملت‌های اروپا، یک بار دیگر جایگاه و منزلت خود را پیدا خواهد کرد. در مارس سال 1813 مترنیخ طرح‌های مهیندوکیان و هورمایر را برای احیا و شروع دوباره شورش‌ها در تیرول رد کرد، مترنیخ در گزارش خود به امپراتور فرانسیس درباره ملاقاتش با ناپلئون در درسدن در جوان سال 1813 اظهار ندامت می‌کند که ناپلئون به سؤال او مبنی بر این که اگر والا حضرت این فرصت را از دست بدهند چه عاملی از بروز انقلاب‌ها جلوگیری خواهد کرد، پاسخ نداد. مترنیخ در خاطراتش خود را میانجی یا حکم اروپا توصیف می کند. کسی که با دیپلماسی ظریف و دوراندیشانه ناپلئون را به سوی نابودی سوق داد. بر اساس این روایت مذاکرات صلح او هرگز صادقانه نبوده، بلکه فقط قصد داشته ناپلئون را به عنوان شخصی جنگ‌افروز معرفی کند و اینکه فرصت پیدا کند بسیج نیروهای اتریشی را کامل کند و این کشور را نیز به متحدین ملحق سازد. سورل مورخ سیاسی بزرگ فرانسوی این نگره را میپذیرد و بست میدهد، چیزی که بر لجاجت و سازش ناپذیری ناپلئون مهر تایید میزند. اما نظرات امپراتور فرانسیس و مترنیخ آنگونه که در سال 1813 و نیز در اواخر فوریه سال 1814 مطرح شده ناظر بر تفسیری متفاوتند، یعنی که آنها رسیدن به صلح از طریق مذاکره را ترجیح می دادند. صلحی که موجب دوام دودمان بناپارت هابسبورگ در فرانسه می شد. در جوان سال 1813 امپراتور فرانسیس به توانایی روسیه و پروس برای مقاومت در برابر ناپلئون هیچ اعتمادی نداشت و می ترسید که مداخله مسلحانه او را طعمه انتقام‌جویی ناپلئون کند. پیروزی ناپلئون نیز به همین اندازه نامیمون بود. جاسوس انگلستان در وین در دسامبر سال 1812 گزارش داد که یک صلح کلی مضمون مورد نظر و همیشگی وزیر اتریش است. هر گونه تصوری درباره مقاومت یا داشتن توان مقاومت در برابر قدرت فرانسه از ذهن او بیرون شده. حتی پس از خبر عقب نشینی از مسکو او گزارش داد که دربار به شدت به روسیه حسادت می کند و با اکراه تمام به نظاره صحنه تبدیل شدن این کشور به یک قدر قدرت در بر اروپا خواهد نشست و مهمتر از آن این که به هیچ وجه حاضر نخواهد شد در این راه به روسیه کوچکترین کمکی بکند. جان کلام این است که اتریش فقط تا حدی خواستار تحقیر شدن بناپارت است، نه نابودی کامل او. در کنگره وین پرنسس بگرشن خطاب به مترنیخ گفت:
برای تقسیم غنایم به مراتب بیش از غلبه بر ناپلئون با مشکل روبرو می شوید.
و او هم در پاسخ گفت: به همین دلیل است که می خواهم حفظش کنم مادام. کلید اصلی کل سیاست من همین است. دیپلماسی مترنیخ چنان انعطاف پذیر و گنگ بود که قابلیت انطباق با هر پیش آمد و فرجامی را داشت. او از پایان سال 1812 متوجه شد که رسیدن به صلحی منطقی از طریق مذاکره هر چقدر هم که برای ناپلئون مطلوب باشد به لحاظ روحی و روانی برای او غیر ممکن است. در این صورت این مسئله فقط باید با زور حل می شد و اتریش نیز می بایست برای مداخله نظامی آماده می شد تا بختش را با اتحاد با متحدین بیازماید. ناپلئون توان مواجهه با از دست رفتن وجهش را که نتیجه قربانی کردن امپراتوری بزرگ بود نداشت. روی کرده انتقادی هیئت قانونگذاری در آغاز سال 1813 او را به این نتیجه رساند که این کار به قیمت پایان یافتن حکومت خودکامه او در خود فرانسه تمام خواهد شد. همان گونه که خود او در جوان سال 1813 در درسدن برای مترنیخ گفته: شاهان شما که بر سریر پادشاهی به دنیا آمدند می توانند 20 بار در هم کوبیده شوند و عاقبت به پایتخت های خود بازگردند. من نمی توانم چون این کاری بکنم، چون من سربازی خود ساختم. استیلای من در روزی که دیگر قدرتمند نباشم و به خاطر همین قدرت از من نهراسند پایان خواهد یافت. او حین سفر از اسمورگونی به پاریس در دسامبر سال 1812 به کالنکورت گفت:
در این دنیا فقط دو گزینه وجود دارد،
فرمان دادن یا اطاعت کردن. به این ترتیب این تردید در افکار عمومی مردم فرانسه و حتی در ذهن مارشال ها شکل گرفت که ناپلئون دیگر به خاطر فرانسه نمی جنگد، بلکه در پی ارضای غرور شخصی خیش است. شوارتزنبرگ که در آوریل 1813 در مقام سفیر به پاریس باز می گشت، گزارش داد که ناپلئون شبیه مردی شده بود که از نابود شدن وجهه و اعتبارش در اذهان مردم در وحشت بود. همه بدون هیچ استثنایی از جنگ خسته شدند. همه چیز به یک مرد بستگی دارد. امپراتور. ناپلئون در ژانویه سال 1813 برای حفظ اتحاد پیشنهاد تمسخرآمیزی به اتریش داد. فقط بازگرداندن استانهای ایلیریاییش. او نمیخواست باور کند که امپراتور فرانسیس هرگز راضی به جنگیدن با داماد خود نخواهد شد و برای تأکید بر پیوند دودمانی به امپراتور ماری لوئیز منصب نایب السلطنگی خود را در خلال غیبتش از فرانسه اعطا کرد. اما مترنیخ پیشاپیش پیشنهاد میانجیگری را ارائه داده و بیان کرده بود که فقط با توافق بر سر یک صلح کلی و کامل میتوان اتریش را راضی کرد. اگر ناپلئون ترتیبات صلح مبتنی بر توازن در اروپا، موضوعی که او قبلا در سال 1807 در مورد اجرا شدنش با تالران مخالفت کرده بود را رد می کرد، گزینه دیگر عملیات نظامی سریع و بی امان بود. ناپلئون بنابر دلایلی موجه فکر می‌کرد که در بهار سال 1813 به لحاظ تعداد قوا در آلمان بر سربازان روس و پروسی که در مجموع بیش از 100 هزار نفر نبودند تفوق خواهد یافت. سربازان وظیفه در گروه سنی سال 1813 پیشاپیش در سپتامبر سال 1812 به خدمت در زیر پرچم فراخوانده شده بودند. سپس او گروه سنی را که در سال 1814 به شرایط سنی خدمت می رسیدند نیز به خدمت فراخواند و سربازان سالهای 1809 تا 1812 را از خدمت مرخص کرد. به علاوه 100 هزار تن از نیروهای گارد ملی نیز برای خدمت خارجی آماده شدند. بر روی کاغذ برای عملیات سال 1813 600 هزار نیرو آماده می شد و تا آوریل می شد 150 هزار مرد را در آلمان بسیج کرد. تلفات و خسارات مادی در روسیه را می شد به لحاظ کمی جبران کرد، اما نه از نظر کیفی. بزرگترین مشکل کمبود سوار نظام بود. از دست دادن 80 هزار اسب در روسیه غیر قابل جبران بود. ناپلئون در 24 آوریل نوشت: اگر فقط 15 هزار نیروی سوار نظام بیشتر داشتم، در موقعیتی قرار می گرفتم که می توانستم ماجرا را به سرعت فیصله بدم. اما با این ارتش تقریبا ضعیف هستم. سوار نظام درگیر در اسپانیا نیز می توانستند در عملیات آلمان کفه ترازو را سنگین کنند. او در سنت هلن اذعان کرد که پس از روسیه باید در کاخ والانسه با اسپانیایی ها معامله می کردم. همان کاری که با پاپ انجام دادم. با این ارتش می توانستم ارباب سرتاسر آلمان باشم. وقتی ناپلئون در 28 آوریل 1813 به اوژن ملحق شد، قصد داشت لایپزیگ را تصرف کند و نیروهای متحد را از پایگاه‌هایشان بیرون بکشد. بلوشر در لوتزن در جنوب شرقی لایپزیگ در دوم می به یکانهای تحت امر نی حمله کرد. درگیری تمام عیار آغاز شد که به عقب نشینی نیروی متحدین منجر شد. اما مانور ناپلئون برای حمله به جناح و عقبه نیروی دشمن عقیم ماند. این پیروزی کاملا نسبی بود، اما همین کافی بود تا پادشاه ساکسونی و ارتشش مجدداً به صف همپیمانان فرانسه ملحق شوند. در 20 می متحدین مجدداً تن به نبرد بادزن دادند. ناپلئون روز بعد امیدوار بود که نی به موقع از شمال برسد و جناح راست و عقبه دشمن را در هم بکوبد، اما این بار هم این مانور نتوانست نتیجه قطعی به ارمغان بیاورد، هرچند متحدین متزلزل و مایوس شدند. ناپلئون چهارم ژوئن با آتش بس و برگزاری کنگره صلح در پراگ موافقت کرد. او خطاب به وزیر جنگ خود نوشت: من به دو دلیل با آتش بس موافقت کردم. نداشتن سوار نظام که مانع از وارد آوردن ضربات قاطعانه می شود و نیز روی کرد خصمانه اتریش. سربازان جوان وظیفه او با شکوه تمام جنگیده بودند، اما آنها برای پیشروی های اضطراری آموزش ندیده بودند و ائتلاف قوا به دلیل بیماری شدید بود. ژنرال ها از جنگ خسته شده و از تلفات نبرد بسیار در لوتزن و دروک در باوتزن مایوس شده بودند. بارون فن منشی ناپلئون نوشت: چرخش چرخ تقدیر این روح‌های آهنین را در هم شکسته بود. ناربون سفیر ناپلئون در وین که ناپلئون در سنت هلن او را پس از تالران بهترین دیپلمات خود توصیف کرده است، در آوریل به او هشدار داده بود که مداخله اتریش در جنگ مستلزم بازگشت ایلریا و نیز سرکوب دوکنشین ورشو و کنفدراسیون راین خواهد بود. مترنیخ اعلام کرد که اتریش نمیتواند برای حفظ کنفدراسیون راین برای فرانسه وارد جنگ بشود. مترنیخ پس از نبرد در لوتزن گویا کمی کوتاه آمد. فقط سرزمین های آلمانی که فرانسه در سال 1810 به خود منظم کرده بود و نیز ایلریا و مهندوکنشین ورشو باید بازگردانده می شدند. ناپلئون به خوبی آگاه بود که این شرایط فقط شرایط مقدماتی برای مذاکره است. شرایطی که در کنگره صلح بیشتر می شد. اگر او تمایلی به پذیرش مرز راین نداشت، دیگر مذاکره چه معنایی داشت؟ اما حال ناپلئون در دامی دیپلماتیک گرفتار شده بود. اگر با شرایط مداخله اتریش موافقت نمی کرد، مترنیخ می توانست در برابر دیدگان مردم فرانسه و اروپا او را به عنوان جنگ طلبی ابدی معرفی کند که آشکارا از پذیرش شرایط صلحی مناسب و مطلوب سر باز زده است. در این اثنا او از طریق میانجیگری کالنکورت روند مذاکره جداگانه صلح را با تزار آغاز کرد که البته رد شد. تزار و پادشاه پروس پیشاپیش در 14 ژوئن با نماینده کاسلری پیمانهای امضا کرده بودند که به موجب آنها در ازای دریافت یارانه نمی بایست به برقراری پیمان صلح جداگانه و مستقل اقدام می کردند. ناپلئون فقط توانست مترنیخ را که به متحدین نزدیکتر شده بود نگران و هراسان کند. مترنیخ در 24 ژوئن در رایشنباخ توافق کرد که اگر فرانسه تا 20 ژوئیه 4 شرط برقراری صلح مقدماتی را نپذیرفت، علیه فرانسه اعلام جنگ کند و به قوای روسیه و پروس ملحق شود. یعنی انحلال دوکنشین ورشو، توسعه پروس به لحاظ قلمروی تحت سلطه، بازگرداندن ایلریا به اتریش و واگذاری شهرهای هانسیتیک و قلمروهای شمالی آلمان که در سال 1810 به خاک فرانسه ضمیمه شده بودند. مترنیخ در 26 ژوئن در درسدن با ناپلئون گفتگوی طولانی کرد. این آخرین باری بود که آن دو همدیگر را ملاقات می کردند. گرچه شرح مترنیخ از این دیدار آشکارا در بازنگری دستخوش تحریف شده، با آنچه از یادداشت‌های فن منشی ناپلئون باقی مانده همخوانی زیادی دارد. گفتگوی آنها 9 ساعت طول کشید و بسیار پرشور و پرتلاطم بود. لحظه رویارویی با حقیقت فرا رسیده بود، نه تنها برای دو شخصیت کاملا متضاد، بلکه برای یک عصر کامل تاریخی، تقابل نظم‌های قدیم و نوین. ناپلئون به مترنیخ گفت: من ایلریا را به عنوان بهای بی‌طرفی شما پرداختم. موافق هستید؟ قبول سیاست شما از طرف من به این معناست که از اروپا خارج شوم. اروپایی که نیمی از آن را هنوز در اختیار دارم. لشکرهایم را از راین و همینطور از آلپ و پیرنه بیرون بکشم و پیمانی را امضا کنم که به معنای تسلیم کاملم خواهد بود و مثل یک احمق خودم را به دست دشمنانم بسپارم و آینده نامعلوم خودم را منوط به سخاوت کسانی بکنم که امروز در آستانه شکست دادن آنها هستم. پدر زن من از چنین جریانی خوشش می آید. او می خواهد مرا در چه شرایطی با مردم فرانسه مواجه کند. اگر فکر می کند که پادشاهی مصلح شده فرانسه می تواند پناه دختر و نوش باشد، دارد خودش را فریب می دهد. همه چیز معید آن است که من در ازدواج با مهندوشس اتریش مرتکب اشتباه شدم. ای کاش می توانستم گذشته و حال را به هم پیوند بزنم، پیش داوری های گوتیک و نهادهای امروزی من را. من اشتباه کردم و حال ورطه عمیق ناشی از اشتباهم را می بینم. مترنیخ بر موضع خود پافشاری کرد.
میان اروپا و اهدافی که شما تا به حال دنبال کرده اید تناقضی تمام عیار وجود دارد. امروز شما هنوز در موقعیتی هستید که می توانید پیمان صلح را به فرجام برسانید. فردا شاید خیلی دیر باشد.
مترنیخ با این باور راسخ از ناپلئون جدا شد که شروع مذاکرات حقیقی و جدی با او غیر ممکن است. خبر شکست خوردن جوزف در ویتوریو همان شب به گوش ناپلئون رسید و وقتی این خبر به آلمان رسید، آخرین مجال برای حفظ بی‌طرفی اتریش از دست رفت. با این حال روز بعد ناپلئون با تداوم آتش‌بس موقت تا 10 اوت و تا تشکیل کنگره صلح در پراگ موافقت کرد. ناپلئون از فرصت لازم برای مرمت و احیای ارتش خود استقبال کرد، اما شوارتزنبرگ فرمانده اتریش نیز همین کار را کرد. طرفین این کنگره را دروغین می دانستند و متحدین گفتند که تا پیش از پذیرش شرایط مقدماتی حاضر نیستند در جلسه ای که کالنکورت در آن برای تصمیم گیری اختیار مطلق داشت شرکت کنند. ناپلئون حاضر نشد چون این اختیاراتی به کالنکورت بدهد و در 4 اوت نوشت:
کنگره پراگ هیچ فایده‌ای ندارد. این کنگره هیچ نتیجه‌ای ندارد و متحدین قصد دارند آتش بس 10 اوت را ملغا اعلام کنند.
در این زمان ناپلئون نیروهای خود را در آلمان به 470,000 تن افزایش داده بود. حال او 40,000 نیروی سواره در اختیار داشت و تعداد نیروهای گارد نیز به 50,000 تن می رسید. در جوان ناپلئون خطاب به وزیر جنگ خود نوشته بود:
در اکثر نبردها توپخانه گارد عاملی کاملا سرنوشت ساز است، چون با در اختیار داشتنش می توانم آن را به هر کجا که لازم باشد ببرم.
از طرف دیگر روس‌ها و پروسی‌ها نیز تعداد قوای خود را بسیار افزایش داده بودند. متحدین با ملحق شدن اتریش و سوئد تحت امر برنادوت با 500,000 سرباز وارد عملیات پاییزی شدند و از طرفی قوای ذخیره چشمگیری نیز داشتند. متحدین به 3 سپاه عمده تقسیم شدند. در شمال تحت امر برنادوت، در مرکز یا سیلسیا تحت امر بلوشر و در جنوب یعنی بوهمیا تحت امر شوارتزنبرگ. ژنرال مورو از تبعیدش از ایالات متحده بازگشته و به ستاد متحدین ملحق شده بود و ژومینی افسر ستاد ناپلئون در سوئیس ترک خدمت کرده و به متحدین پیوسته بود. ناپلئون در مورد ژومینی نوشت:
او سرباز چندان مهمی نیست، اما نویسنده است که بعضی از اندیشه های جنگی را خوب درک کرده است.
این مردان از جمله برنادوت با استراتژی ناپلئون آشنا بودند و توصیه هایشان خردمندانه بود. مورو به تزار گفت: هر جا که امپراتور شخصا اقدام به حمله کند، منتظر شکست باشید. هر جا که نایب فرماندهان او را یافتید، به آنها حمله کنید. وقتی آنها را شکست دادید، همه قوایتان را علیه خود ناپلئون بیارایید و به او فرصت نفس کشیدن ندهید. رویکرد ناپلئون در پاییز سال 1813 به نحوی عجیب، تردیدآمیز و کاملا دفاعی بود. استراتژی معمول او این بود که نیروهایش را پشت رود البه جمع کند و منتظر بماند تا در فرصت مناسب پی در پی به نیروهایی که به هم ملحق می شدند حمله کند، کاری که در سال 1796 به نحوی عالی انجام داده و مقدر بود در سال 1814 دوباره عملیش کند، یا به سرعت به سراغ ارتش شمالی برود و سپس با جذب نیروهای تقویتی از پادگان شمالی به سوی بلوشر و شوارتزنبرگ بازگردد. اما شک و تردیدها درباره قدرت تحرک سربازهای تازه کارش و نیز وفاداری متحد ساکسونیش او را بران داشت که عملیاتش را در درزدن متمرکز کند. او نیروی اندک و ناکافی را راهی شمال کرد و خودش به سمت قوای بلوشر پیش روی کرد. خبر حمله ارتش بوهمیا به درزدن باعث شد که او به اجبار برگردد. ناپلئون در نبردی دو روزه در حومه درزدن در 26 یا 27 اوت پیروزی تاکتیکی درخشانی کسب کرد، اما نتوانست عقب نشینی متحدین را به هزیمت و شکست تبدیل کند. ناپلئون و سربازانش پس از 5 روز پیاده روی مداوم و جنگیدن زیر باران سنگین فرسوده و بیمار شده بودند و واندام که وظیفه تعقیب دشمن به او سپرده شده بود وارد تله شد و در نهایت در کلم در 30 اوت به ناچار تسلیم شد. در این اثنا اودینت هم در گراس بیرن در برابر بولو و برنادوت شکست خورده بود، یعنی در تاریخ 23 اوت. مکدونالد نیز در کاتسباخ از بلوشر شکست خورد. ناپلئون نتوانست ارتش بوهمیا را که کاملا بی نظم و آشفته بود تعقیب کند. او باز هم نتوانست بلوشر را گیر بیاندازد و مارشال نی که به شمال فرستاده شد در دنویتس در 6 سپتامبر 15,000 مرد را از دست داد. متحدین پس از آنکه از درزدن، یعنی جایی که مورو در آن کشته شد، به زحمت جان سالم به در بردند، با موفقیتی روزافزون از میراث توصیه‌های مورو پیروی کردند. بلوشر دوبار دیگر از چنگ ناپلئون گریخت و این لشکرکشی‌های بی‌نتیجه ارتش ناپلئون را از پا انداخت. در 2 ماهی که از آتش بس گذشته بود، توازن قوای طرفین به واسطه تلفات نبرد، بیماری و ترک خدمت به طرز جبران ناپذیری به ضرر ناپلئون برگشت و تعداد قوایش را در مقایسه با متحدین کمتر کرد. او دیر هنگام تصمیم گرفت عقب بنشیند و در انتظار بماند تا در فرصت مناسب جداگانه به سپاهایی که داشتند به هم می پیوستند حمله کند. او در 13 اکتبر خطاب به نی نوشت که بدون تردید در لایپزیگ نبرد عظیمی در خواهد گرفت. حتی در این حالت نیز او نیروهای قدرتمندی را به فرماندهی سنسیر در درزدن و داوات در هامبورگ باقی گذاشته بود و می توانست فقط 160,000 مرد را در برابر بیش از 300,000 سرباز متحدین متمرکز کند. او در 15 اکتبر می توانست پیش از رسیدن بلوشر و برنادوت شوارتزنبرگ را در هم بکوبد، اما منتظر ماند تا مارشال نی به او ملحق شود. در 16 اکتبر حمله او به شوارتزنبرگ تا ساعت 2 بعد از ظهر شروع نشد و به تعویق افتاد. صبح روز بعد برای ناپلئون روشن شد که 3 سپاه اصلی متحدین به هم پیوستند، اما تا روز 18 آماده عقب نشینی نشد. پیکار روزهای 18 و 19 نوعی عملیات تأخیری بود تا فرانسوی ها بتوانند با حفظ نظم عقب نشینی کنند. عقب نشینی که به دلیل ترک خدمت ساکسونی ها در جناح چپ در روز 18 تسریع شده بود. در حین عقب نشینی مغشوش فرانسوی‌ها از شهر لایپزیگ، تنها پل رود الستر خیلی زود منفجر شد و عقبه لشکر فرانسه به دام افتاد. تلفات فرانسوی‌ها بالغ بر 60,000 نفر شد، از جمله 20,000 اسیر. تلفات متحدین نیز کمتر از این نبود. در این اثنا باواریا در 18 اکتبر به متحدین پیوسته بود و ارتش ورده در 30 اکتبر در هاناو راه عقب نشینی ناپلئون را سد کرد. نیروی گارد و توپخانه‌اش هنوز صحیح و سالم بودند و موقتاً از مزاحمت باواریایی‌ها رها شدند، اما 100,000 نیرویی که از لایپزیگ خارج شده بودند زمانی که ناپلئون در 2 نوامبر از راین می‌گذشت به 60,000 نفر تقلیل یافته بودند. بیش از 100,000 نفر فرانسوی هنوز در میان استحکامات آلمانی ها گیر افتاده بودند.